رادیو مالی سپیدار سیستم.
سلام و درود بر شما همراهان سپیدار سیستم و رادیو مالی. خوشحالیم که با قسمت جدید همراهتون هستیم. این قسمت راجع به موضوعی رفتیم که خیلی همگی پیگیرش هستیم و اون چیزی نیست جز حقوق و دستمزد. همراه جناب آقای رضا مقانلو، مدیر خانه حسابداری و از مدرسان حسابداری هستیم. آقای مقانلو سلام.
به نام خدا، با سلام و احترام، بنده رضا مقانلو هستم از خانه حسابداری، نماینده آموزش سپیدار سیستم. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت رادیو مالی سپیدار سیستم هستم.
بسیار عالی. آقای مقانلو، تغییرات زیاد داشتیم، حق تعهل، بعد بخشنامه‌های جدید. یه مقدمه می‌خواید بگید و بعد بریم سراغ اینکه هر کدوم از اینا رو بررسی بکنیم؟
اتفاقا بله، من یه مشی که دارم در ابتدا سعی می‌کنم یک مسیر آموزش، یه نقشه راهی از آموزش رو در ابتدای صحبت همیشه بگم. ما در این فایل صوتی در ابتدا یک مقدمه‌ای رو بررسی خواهیم کرد، بعد مهمترین تغییرات حقوق دستمزد که در مصوبه شورای عالی کار هست، بعد تعیین تکلیف ساعت کاری رو خواهیم داشت و در انتها سرفصل عناوینی از حقوق دستمزد که مشمول مالیات هستن یا نیستن. در مقدمه ما باید به یک ادبیات مشترکی بین مخاطبینمون برسیم که در حقوق دستمزد دیدم که مخفول واقع شده. ما باید توجه داشته باشیم که مخاطبین ما دو دسته هستن: مشمولین قانون کار و یا غیر مشمولین قانون کار، که مشمولین قانون کار همون بخش خصوصی میشن. خب شما به این توجه داشته باشید که ما در این فایل صوتی بیشتر مخاطبین ما بخش خصوصی هن. این مورد حل بشه. و نکته دوم این که یک نگاه اجمالی و نگاه جامع میخوام به حقوق دستمزد داشته باشیم. حقوق دستمزد سه تا منبع اصلی رو درگیر میکنه: قانون کار، قانون بیمه و قانون مالیات. در کنار این سه تا منبع اصلی ما یه ابزار کار هم نیاز داریم که از طریق اون ابزار کار بتونیم محاسباتمون رو انجام بدیم، که اتفاقا از قضا ماژول حقوق دستمزد سپیدار سیستم هم اینو به خوبی داره پیش میبره. این برای مقدمه. حالا شما اگه سوالی دارین من در خدمتم.
خواهش میکنم. آره دیگه، خودتون گفتید ما خیلی با حقوق مثلا سرباز یا بازنشسته خیلی کاری نداریم و همیشه هم مخاطب هدف سپیدار سیستم و رادیو مالی بخش خصوصی بوده و البته مخاطبان ما هم قطعا تو همین بخش هستن. خیلی خب آقای مقانلو، بریم سراغ تغییرات، عائله‌مندی، حق اولاد. داستان به چه ترتیب بود امسال؟
در ابتدای هر سال وقتی صحبت از تغییرات میشه، ما به بررسی مصوبه شورای عالی کار میرسیم. این مصوبه شورای عالی کار همیشه چند تا عامل مهم و مبنای مهم از حقوق دستمزد رو تشریح میکنه. مهمترینش حداقل حقوق همون ساله که شما مزد امسال رو 2388728 میدونین، یعنی تقریبا 238 تومن مزد روزانه یک حقوق بگیر هست در سال 1403. که علاوه بر این، برای سایر سطوح مزدی هم شما 22% افزایش به اضافه 230.26 که میشه 23,000 تومان روزانه که بهش اضافه میشه، که برای افرادی هستش که سنوات گذشته حقوقشون وزارت کار نبوده. علاوه بر اینها شما در مصوبه شورای عالی کار پای سنوات رو میبینیم که روزانه 70,000 ریال یا 7,000 تومنه و به تبع حق اولاد هم که مطابق ماده 86 قانون تامین اجتماعی 3 برابر حداقل مزد هست، در همین مصوبه تعیین تکلیف شده. یک موضوع جدید و یک مبنای جدید که امسال برای اولین بار مطرح شد، حق تأهله که مبلغش 5 میلیون ریال یا 500,000 تومان تعیین شد. اینها عناوین مهمی بود که به نظرم در مصوبه شورای عالی کار موجود هست.
خب کمک هزینه مسکن و بنه کارگری هم ما تغییر داشتیم؟
بله، ما بنه کارگری افزایش داشته نسبت به سال گذشته و برای امسال 14 میلیون ریال یا 1,400,000 تومان هست. و مسکن نه، مسکن ثابته. البته یه نکته‌ای در رابطه با مسکن وجود داره که طبق قانون هیئت وزیران مصوبه شورای عالی کار که در رابطه با مسکن وجود داره رو حتما باید تایید بکنه و تا این تایید نشه فعلا همین 900 هزار تومنه. اگه اجازه بدیم من مبحث حق اولاد رو یه مقدار بیشتر باز بکنم. دو تا از مباحث در حق اولاد همیشه سوال پیرامونش زیاد بوده. یکی اینکه آیا حق اولاد در متن ماده 86 قانون تامین اجتماعی گفته تا دو فرزند تعلق میگیره، آیا این همون دو فرزنده یا بیشتره؟ و یکی دیگه هم آیا سابقه بیمه 720 روز لازم هست یا لازم نیست؟ باید توجه داشته باشیم که طبق قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده در سال 1392 این سقف دو تا فرزند برداشته شده. یعنی یه شخص میتونه هر چند اولاد که داره بابتش حق اولاد رو دریافت بکنه. و یه اخباری ما شنیدیم در رابطه با سابقه بیمه که از 720 روز رسیده به 30 روز و دلیلش هم این بود که یه لایه از طرف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به معاونت ریاست جمهوری ارسال شد و این پیشنهاد رو داد و البته معاونت ریاست جمهوری هم به مجلس پیشنهاد رو داده، منتها از اونجایی که هنوز قانون نشده برای ما مبنا و ملاک عمل نیست و ما همچنان همون 720 روز سابقه بیمه رو داریم.
حدس میزنی که چقدر طول بکشه تا این تبدیل به قانون بشه؟ یعنی تا کی باید منتظر باشیم؟ منتظر تغییر باشیم؟
بله بله، همچین چیزی واقعا نمیشه برای زمان دقیقی گفت. ما از سمت شرکت‌ها به عنوان یک حسابدار باید همیشه حواسمون به اخبار و تایید شورای نگهبان هم بعدش باید حتما بگیره باشه که ببینیم به چه شکل دیگه. خب علاوه بر حق تأهل، من چند تا نکته مهمم از مصوبه شورای عالی کار در ذهنم هست که به شما بگم. یکی این که آقا ما تو مصوبه شورای عالی کار اشاره شده که بیمه تا سقف 7 برابر حداقل دستمزد رو مشمول قرار میده، یعنی تا سقف 7 برابرش سرویس میده. اگه یه شخصی از این 7 برابر مزدش بیشترم بشه، حتی اگه تو لیست بیمه هم بخواد ارسال بکنه، بیمه تا سقف 7 برابر بهش خدمات میده. یه نکته مهم از مصوبه است. نکته مهم دیگه اینه که این عددی که به عنوان حداقل اعلام میشه قابل توافق نیست. یعنی مصوبه شورای عالی کار و کلا قوانین کار و تامین اجتماعی قابل توافق بین کارفرما و کارگر و گروه کارگری نیست. مثلا یه کارفرما نمیتونه بگه که من با حقوق بگیرم توافق کردم که کمتر از مصوبه حقوق بهش بدم، توافق کردم که بیمش نکنم، سنواتشو ندم. اینها قابل توافق نیست.
یکی از مباحث مبهم هم همین بحث حق تأهل بوده، یکم اگه میشه شفاف سازی بکن دربارش.
ببین حق تأهل که اولین بار بود در مصوبه اومد، مبلغ چند 500 هزار تومنه و همونطور که از عنوانش مشخصه به متأهلین پرداخت میشه و متفاوت با حق عائله مندی یا حق اولادی هست که ما قبلا داشتیم. و جالب این که این حق تأهله به متأهلی حاضر پرداخت میشه. یعنی اگه فرد قبلا متأهل بوده و الان از همسرش جدا شده، به اون شخص دیگه تعلق نمیگیره. و طبق بخشنامه 1403/115 که تاریخ 8/1403 هست، بخشنامه تامین اجتماعی مشمول بیمه هستش و از اونجایی که بخشنامه از سوی سازمان مالیاتی مبنی بر این که معاف یا مشموله هنوز منتشر نشده ولی از جمله مزایای رفاهی انگیزشیه، جز مشمولین مالیات هم هست. یعنی میتونیم اینجوری جمع‌بندی بکنیم که حق تأهل هم مشمول بیمه است و هم مشمول مالیاته.
خب یه بحث دیگه هم که همه منتظرش هستن ببینن عملی میشه یا نه، تغییر ساعت کاری هفته است از 44 ساعت به 40 ساعت. الان تکلیف چیه؟
ببینین مطابق تبصره که ماده 51 قانون کار که گفته بود آقا ساعت کار در هفته 44 ساعت. باز ما اخباری مبنی بر این که آقا این 44 ساعت قراره برسه به 40 ساعت و یا پنجشنبه ها تعطیل بشه و اینها شنیدیم که این همچون در حد خبره، در حد پیشنهاده و هنوز قانون نشده. ببینید دوستان کلا توجه داشته باشید. ما به عنوان یک حسابدار زمانی موظفیم یه سری تکالیف رو انجام بدیم که قانون شده باشه. و آخرین اخباری هم که از این موضوع منتشر شده در حد خبره. به عنوان مثال شما باید توجه داشته باشید که ما همچنان برای فروردین 1403 طبق سنوات گذشته همون 44 ساعت رو داریم. یعنی شما روزهای کل ماه رو 31 در نظر بگیرید. 5 روز هم که جمعه بوده، 7 روز تعطیل رسمی، در مجموع میمونه 19 روز کاری. این 19 روز کاری رو شما طبق قانون کار هفته 44 ساعت رو به روزانه که برسونید که میشه 7 ساعت و 20 دقیقه، مجموع ساعت کار موظفی یک حقوق بگیر در فروردین 1403 139 ساعت میشه. یعنی ما همچنان طبق روال قبل باید محاسبات رو انجام بدیم.
خب آقای مقانلوی عزیز، ممنونیم که توضیحات خیلی خوبی دادید. بریم سراغ اون بحث همیشگی، مالیات، و این بار درباره مالیات حقوق. امسال به چه ترتیبه؟
ببینید، ما در مالیات حقوق و دستمزد مقدمه لازم داریم. کل فرمول حقوق رو شما در نظر بگیرید، ما یک حقوق پایه داریم که به این مزایا اضافه میشه، کسور کم میشه، به حقوق خالص میرسیم. خود این کسور دو تا بخش اصلی داره، یعنی کسورات توافقی و کسورات قانونی. و خود کسورات قانونی ما یک بیمه رو داریم برای حقوق بگیر و یک مالیات رو داریم. این پس مالیات به عنوان کسور در فیش حقوقی هر حقوق بگیری وجود داره. و باید توجه داشته باشیم که معافیت‌های مالیات حقوق کلن 3 تا دسته‌بندی داره. یک معافیت معیشتی داره، معافیت‌های ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم و معافیت‌های سایر قوانین. معافیت معیشتی برای سال 1403 طبق قانون بودجه 1403 سالانه 144 میلیون تومان و ماهانه 12 میلیونه. یعنی یه حقوق بگیر 12 میلیون از حقوقش رو که وقت میگیره از اون بابت معافه، به ما بقیش مالیات میخوره. در ادامه معافیت های ماده 91 قانون مالیات های مستقیم، اگه مهمترینش رو بخوام بهش اشاره بکنم، بند 5 ماده 91 که اشاره میکنه حقوق بازنشستگی، وظیفه، مستمری، پایان خدمت، خسارت اخراج، باز خرید خدمت، سنوات و حقوق ایام مرخصی، اینها معاف از مالیات. بند 6ش که در رابطه با هزینه سفر و فوق‌العاده ماموریت صحبت میکنه که این هم معاف از مالیات. بند 10ش خیلی مهمه که میگه آقا ایدی سالانه معادل 1/12 معافیت ماده 84 معافه، که 1/12 معافیت ماده 84 برای ایدی میشه همون 12 میلیون تومان. یعنی ایدی یه شخص تو سال 1403 12 میلیونش باز معافیت داره. و بند 13ش از ماده 91 به نظرم اهمیت داره که میگه آقا مزایای غیر نقدی پرداختی هم معادل 2/12، یعنی 24 میلیون اینا معافه. شما اگه تا اینجا سوالی ندارین یا اگه سوالی دارین بپرسین که من باز ادامهش توضیح بدم.
خب درباره حالا سایر قوانینی هم که مرتبط به معافیت‌های مالیات حقوقی هستش اگه میشه توضیح بدید.
معافیت‌های مالیاتی در سایر قوانین رو من به 3 دسته کلی تقسیم می‌کنم. دسته اول اون اشخاصی هستن که بر اساس نوع شغلشون معافن. دسته دوم اشخاصی که بر اساس محل فعالیتشون معافیت دارن و دسته سوم اشخاصی هستن که بر اساس نوع شخصیتشون معافیت دارن. اشخاصی که بر اساس نوع شغلشون معافیت دارن مثل پرسنل نیروی نظامی، انتظامی، وزارت اطلاعات که بر اساس بند 14 ماده 91 قانون مالیات مستقیم اینا معافیت دارن. یه دن بر اساس محل فعالیتشون مثل اونایی که تو مناطق آزاد کار میکنن ماده 13 قانون مناطق آزاد، یا پارک های علم و فناوری ماده 3 قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، یا کارگران ایرانی اعزامی به خارج از کشور بابت قراردادهای فنی و مهندسی با تایید وزارت کار ماده 12 قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی. دسته سوم که عرض کردم بر اساس نوع شخصیتشون معافیت دارن شامل جانبازان و آزادگان هستن که اینا هم بر اساس بند 14 ماده 91 قانون مالیات مستقیم معافن. فرزندان شهدا هستن، بند ز ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه از سال 1390. ایثارگران با حداقل 12 ماه حضور در جبهه عملیاتی یا غیر عملیاتی، اینا هم بر اساس ماده 56 قانون حمایت از ایثارگران معافیت دارن. و 50% از درآمد مشمول مالیات حقوق یکی از والدین فرزند دارای معلولیت، که اینا هم بر اساس ماده 25 قانون حمایت از معلولان که اینم باید به تایید سازمان بهزیستی برسه معافیت دارن.
خب اگر میشه یه جمع‌بندی بکنیم که موارد مشمول مالیات و معاف از مالیات بر اساس آخرین تغییراتی که امسال داشتیم به چه ترتیبه؟
ببینید برای جمع‌بندی من میگم سرفصل‌های حقوق و مزایا رو لیست کنیم، بگیم که کدوم مشموله کدوم نیست. حقوق پایه مشموله، حق مسکن مشموله، حق بن و خاربار مشموله، حق اولاد مشموله، حق تأهل مشمول مالیات، اضافه کاری مشمول مالیات، ایدی یه بخشش معافه که گفتیم یه بخشش مشموله، 1/12 میزان معافیت ماده 84 در سال معافه، ما بخشش مشموله. عرض خدمتون که سنوات پایان خدمت یا مزایای پایان کار معافه، پای سنوات ولی مشموله، بازخرید مرخصی معافه و در آخر هزینه سفر و فوق‌العاده مأموریت هم معاف از مالیاته. برای جمع‌بندی من یه خواهشی که از دوستانم دارم، همیشه مصوبه شورای عالی کار رو با دقت بخونید و بند به بندش رو رعایت بکنیم و نکات مهم رو خودمون از مصوبه شورای عالی کار برداشت بکنیم و تمامی صحبتایی که ما داشتیم تا حدودی مبناش همون مصوبه شورای عالی کار بود. ما باید یاد بگیریم که خودمون به رفرنس و منابع دسترسی داشته باشیم. شما همین بخشنامه مصوبه شورای عالی کار رو میتونستید از سایت وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی از قسمت بخشنامه ها بردارین و با جزئیات مطالعه بکنین.
ما حالا این رو در توضیحات همین اپیزود پادکست روی وبسایت سپیدار سیستم هم میذاریم که عزیزان اگر دوست داشتن مطالعه بکنن و دسترسی بهشون هم ساده تر باشه.
خیلی هم عالی. و در نهایت این که اون نکته ای هم که گفتم، ما در کنار این که رفرنس ها رو باید بدونیم، باید بدونیم و بتونیم که یک نگاه اجمالی به حقوق دستمزد داشته باشیم. حقوق دستمزد قانون کار رو درگیر میکنه، بیمه رو درگیر میکنه، مالیات رو درگیر میکنه و با دونستن همه اینها ما یه ابزاری لازم داریم که بتونیم این دانسته هامون رو پیاده کنیم و محاسبات حقوق دستمزد مثلا 50 نفر، 100 نفر، 200 نفر رو با ابزاری که داریم انجام بدیم. در کنار اینها ما باید به ابزارهای کارمون هم مسلط بشیم.
خیلی ممنونم از آقای مقاندوی عزیز که همراهمون بودن و مروری داشتیم بر آخرین تغییرات قوانین مرتبط به حقوق و دستمزد. ما در قسمت بعدی میخوایم پرسش و پاسخ داشته باشیم در رابطه با همین موضوعات حقوق و دستمزد تا دغدغه های شما عزیزان رو پاسخ خوب باشیم و بتونیم حالا اون اشتراک گذاری خوب رو هم تجربه بکنیم و به امید اینکه ابهاماتمون درباره این قوانین کمتر بشه. آقای مقانلو در قسمت بعد هم در خدمتتون هستیم. شما عزیزان هم منتظر ما باشید با قسمت جدید. تا قسمت بعدی خدا نگهدار.
خدا نگهدار. من هم خیلی ممنون و متشکرم از دعوت دوست خوبم آقای پسران. ما در خدمتتون هستیم. اگر سوالی ابهامی هم بود میتونین از طریق همین رادیو مالی با ما به اشتراک بگذارید.